اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 25 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ماحبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد و دفتر معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما به اجرای حکم قصاص یک تن در پکتیا واکنش نشان داده و خواستار توقف اعدام‌های علنی توسط طالبان شدند. ریچارد بنت ناوقت روز چهارشنبه 13 نوامبر تطبیق حکم قصاص بر یک مرد توسط طالبان در ولایت پکتیا را نکوهش کرده، خواستار توقف این مجازات ظالمانه شده است. بنت گفته است که من اعدام وحشتناک دیروز در محضر عام را در یک استادیوم ورزشی در شهر گردیز افغانستان و نیز سایر مجازات بدنی و اعدام‌هایی که توسط طالبان انجام شده است را محکوم می‌کنم و از طالبان می‌خواهم که این مجازات ظالمانه را که نقض آشکار حقوق بشر است فوراً متوقف کنند. محکمه عالی حکومت طالبان 13 نوامبر گفت دنبال فیصله این محکمه و تایید هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، حکم اعدام بر یک تن در ولایت پکتیا در محضر عام تطبیق شد. این اداره حکومت طالبان با نشر خبرنامه افزوده است که فرد اعدام شده محمد عیاض فرزند حکیم خان باشنده اصلی ولسوالی میرزکی ولایت پکتیا بود. محکمه عالی طالبان مدعی شده است که این فرد شخص به نام حبیب الله باشنده این ولایت را با ضرب گلوله کشته بود. WFP یا برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته است که فرانسه 3.3 میلیون دلار معادل 3 میلیون یورو را برای بهبود تغذیه مادران حامله و شیرده و کودکان در این کشور کمک می کند. این اداره ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه 13 نوامبر با نشر اعلامیه گفت این مقدار پول از طریق برنامه جهانی غذا در سرتاسر افغانستان به مصرف خواهد رسید. با گفته این اداره با این مقدار پول بیش از 15,000 دانش آموز دختر و پسر در مکاتب ابتدایی افغانستان همه روزه یک وقت غذای مغذی با حضور در صنف‌های درسیشان دریافت خواهند کرد. همچنین ملل متحد گفته است که ماهانه برای 35,000 دانش آموز دیگر روغن نباتی به هدف تغذیه تمامی اعضای خانواده‌های آنان توزیع خواهد شد. برنامه جهانی غذا همچنان اضافه کرده است که این کمک مالی فرانسه برای حدود 60,000 کودک و 10,000 مادر حامله و شیرده در بخش‌های از افغانستان غذای مغذی فراهم خواهد کرد. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت از وزارت عدلیه ایران به کابل سفر کرده و قرار است با مقام‌های این گروه درباره انتقال زندانیان دو کشور گفتگو کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی این گروه دیروز پنجشنبه 14 نوامبر به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که این هیئت با مقام‌های این گروه برای تبادل زندانیان بحث و رایزنی خواهند کرد. فطرت افزوده است که این یک گام خوب است که زندانیان افغان منتقل شوند و متباقی مدت حبسشان را در وطن خود سپری کنند. محکمه عالی حکومت طالبان گفته است که مقام‌های این اداره با هیئت بلندپایه ایرانی درباره انتقال زندانیان صحبت نموده و آنان خواستار همکاری مقام‌های ایرانی در این مورد شده اند. عبدالملک حقانی معاون این اداره به هیئت ایرانی گفته است که از شما خواهشمندیم که با مهاجرین افغان در ایران و نیز زندانیان افغان طبق حکم شریعت نرمی پیشه کنید. در همین حال اسکر جلالیان معین وزارت عدلیه ایران پیش از سفرش به کابل به خبرنگاران گفته است که انتقال زندانیان میان دو کشور بر بنیاد توافقنامه‌ای که در سال 1385 میان کابل و تهران امضا شده انجام خواهد شد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه انفجار تصادفی یک بم هین جاسازی در یک موتر دیروز پنجشنبه 14 ماه نوامبر در شمال غرب این کشور کم از کم 2 کودک و 5 تندرو مظنون کشته شدند. عرفان خان یک مقام پلیس محلی گفته است که انفجار صبح وقت زمان در شهر میر علی ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که یک تندرو به نام قماندان رسول جان می‌خواست در خانه‌اش همه را در یک موتر تعبیه کند. خان گفته است که طالبان پاکستانی به سرعت به محل حادثه رسیدند و ارصاد تندروان کشته شده را از آنجا بردند. مقامات بعداً جسد دو طفل را از زیر آوار خانه که در اثر انفجار فرو ریخته بود یافتند. این انفجار همچنان به چندین خانه در نزدیکی محل آسیب سنگین وارد کرده و 14 تن به شمول زنان زخم برداشتند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز پنجشنبه 14 ماه نوامبر ابراز داشت که ایران تحت ارعاب مذاکره نخواهد کرد. عراقچی این اظهارات را متعاقب مذاکراتی که چند هفته قبل از آغاز کار اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب با رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی داشت ابراز کرد. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که دستیابی به نتایج در مذاکرات هسته‌ای با ایران برای جلوگیری از درگیری جدید در منطقه که از قبل با جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و حزب الله در لبنان شعله ور شده حیاتی می باشد. این سفر گروسی به تهران صرف چند روز بعد از آن صورت می گیرد که اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل ابراز داشته است که ایران بیشتر از هر زمان دیگر در معرض حملات به تأسیسات هسته‌ای خود قرار دارد. اسرائیل فرصت دستیابی به مهمترین هدفش را می دهد. گروسی گفته است که تأسیسات هسته‌ای ایران نباید مورد حمله قرار گیرد، اما انتظار می رود که ترامپ پس از روی کار آمدن در ماه جنوری به اسرائیل آزادی بسا بیشتری دهد. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی ملاقاتش را با عراقچی در شبکه ایکس ضروری توصیف کرد. عراقچی نیز در شبکه ایکس این ملاقات را مهم و صریح خواند. عراقچی افزود که ایران بر اساس منافع ملی و حقوق مسلم خود مایل به مذاکره است، اما آماده مذاکره تحت فشار و ارعاب نیست. او گفت ایران موافقت کرده است تا با شجاعت و حسن نیت پیش رود و ایران هرگز میز مذاکره در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را ترک نکرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای امنیت سازمان ملل متحد 13 ماه نوامبر حملات اخیر بر نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد در لبنان را محکوم کرد و از همه طرف‌ها خواست تا با امنیت آنها احترام بگذارند. این شورا در بیانیه حملات 29 اکتبر، 7 و 8 نوامبر بر این نیروها را که منجر به زخمی شدن چندین نیروی حافظ صلح شد، محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت آنها، یعنی اعضای شورا، از تمام طرف‌ها خواستند تا تمام اقدام را برای احترام به مسئولیت و امنیت پرسنل و تأسیسات نیروهای موقت حافظ صلح انجام دهند. نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد گفته است که به تاریخ 29 ماه اکتبر یک راکت که احتمالاً توسط حزب الله یا متحدینش شلیک شده بود به مقر این نیروها در جنوب لبنان اصابت کرد. اتریش گفته است که 8 سرباز این کشور در این رویداد زخم برداشتند. به تاریخ 7 ماه نوامبر 5 تن از نیروهای حافظ صلح زخمی شدند و روز بعد اردوی اسرائیل متهم کردند که در یک اقدام عمدی و مستقیم به یکی از مواضع آنها در جنوب لبنان آسیب رسانده است. در حالی که دیروز پنجشنبه 14 ماه نوامبر درگیری‌ها در غزه و لبنان همچنان ادامه داشت، دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش اسرائیل را متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نمود. در این گزارش آمده است که مقامات اسرائیلی که مکرراً غیر نظامیان را آواره و بیجا کرده‌اند، مرتکب جنایت جنگی انتقال اجباری شده‌اند و به نظر می‌رسد که این اقدامات در مناطقی که فلسطینی‌ها قادر به بازگشت به آن نیستند، با تعریف پاکسازی قومی نیز مطابقت دارد. در این گزارش آمده است که دیدبان حقوق بشر یافته است که آوارگی اجباری گسترده بوده و شواهد نشان می‌دهد که این آوارگی سیستماتیک و بخشی از یک سیاست حکومت بوده است که چنین اعمال همچنان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. هیچ ابراز نظر سریع از سوی اردوی اسرائیل و یا وزارت خارجه اسرائیل به این گزارش ارائه نشده است، ولی مقامات اسرائیلی قبلا گفته بودند که اقدامات نظامی آنها مطابق با قوانین بین المللی است. قانون درگیری مسلحانه بیجاسازی اجباری غیر نظامیان از سرزمین‌های اشغالی را ممنوع ساخته است، مگر اینکه برای تأمین امنیت غیر نظامیان یا دلایل لازمی نظامی ضروری باشد. اسرائیل گفته است که این بیجاسازی برای مسئول نگه داشتن غیر نظامیان از جنگ یا دستیابی به اهداف نظامی ضروری است. قصر سفید بر روز چهارشنبه 13 ماه نوامبر اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک یا اپک 19 نوامبر در لیما پایتخت پرو با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات خواهد کرد. یک مقام ارشد اداره بایدن به خبرنگاران گفته است که هر دو رهبر در مورد همکاری‌های دو جانبه به ویژه از سرگیری تماس‌ها میان نظامیان دو کشور، تلاش‌ها برای مبارزه با بحران جهانی فنتانیل و مقابله با خطرات هوش مصنوعی صحبت خواهند کرد. پیش از این دو رهبر یک سال قبل در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک در کالیفرنیا و در سال 2022 در حاشیه نشست سران جی 20 در بالی نیز ملاقات کرده بودند. قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه با کسب 218 کرسی از 435 کرسی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده و کسب اکثریت کنترل این مجلس را در دست گرفتند. با پیروزی روز چهارشنبه در ایالت‌های آریزونا و کالیفرنیا، قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه توانستند 218 کرسی را که حد نصاب برای کنترل مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده است، به دست آورند. این پیروزی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و حزب او مسیر هموارتر را به منظور پیشبرد برنامه‌های آنان فراهم می‌کند، زیرا جمهوری‌خواهان اکثریت سنا را نیز در کنترل دارند. قبل از انتخابات روز شنبه دموکرات ها 51 و جمهوری خواهان 49 کرسی مجلس سنا را در اختیار داشتند، اما جمهوری خواهان با تفاوت اندک در مجلس 435 عضوی نمایندگان اکثریت داشتند. در انتخابات روز سه‌شنبه 5 نوامبر در ایالات متحده 34 کرسی مجلس سنا و تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان بر رقابت گذاشته شده بود. رئیس جمهور منتخب وعده داده است که پناهجویان بدون مدرک را اخراج، تخفیف های مالیاتی را تمدید و دشمنان سیاسی خود را مجازات کند و اقتصاد ایالات متحده را تغییر شکل دهد. پیروزی های انتخاباتی حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و سنا تضمین می کند که کانگرس در آن آجندا اشتراک خواهد کرد و دموکرات ها تقریبا در بررسی آن ناتوان خواهند بود. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دونالد ترامپ ممکن است تا ماه جنوری به قصر سفید نقل مکان نکند، اما در حال ایجاد زمینه و برنامه ریزی برای سیاست داخلی 4 سال آینده است. کارولین پرسوتی، خبرنگار ارشد صدای امریکا در واشنگتن، گزارش تهیه نموده است که به توجه میرسانیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در سخنرانی پیروزی شب انتخابات 2024 گفت:
ما قرار است همه چیز را در مورد کشور ما اصلاح کنیم و امشب به یک دلیل تاریخ را ساختیم و دلیل آن هم فقط همین خواهد بود.
اولویت اول دونالد ترامپ اصلاح سیستم مهاجرت است.
ما باید آن سرحدات را ببندیم و باید به مردم اجازه دهیم وارد کشور ما شوند. ما می خواهیم مردم به کشور ما بیایند، اما باید با آنها اجازه دهیم که وارد شوند، اما آنها باید به طور قانونی وارد شوند.
ترامپ با وعده اخراج دستجمعی مهاجرین غیر قانونی کمپاین انتخاباتیش پیروز شد و وعده داد که سالانه میلیون ها مهاجر غیر قانونی را اخراج خواهد کرد. کارشناسان میگویند که این امر به مصرف میلیاردها دلار و سازماندهی و تخصیصی وسیع نیاز دارد که هنوز جزئیات هیچ کدام از آنها ارائه نشده است. اما تام هومن، مشاور مدنظر گرفته شده امور سرحدی ترامپ، در برنامه 60 دقیقه‌ای گفت که او بر محلات کار تمرکز خواهد کرد، نه محلات مسکونی. اولویت دوم رفع تورم است که معاون رئیس جمهور منتخب جی دی وانس در شب انتخابات بیان داشت.
و پس از بزرگترین بازگشت سیاسی در تاریخ آمریکا، ما بزرگترین بازگشت اقتصادی در تاریخ آمریکا را تحت رهبری دونالد ترامپ رهبری خواهیم کرد.
ترامپ متعهد شد که سیاست‌های آمریکا در اولویت شامل تعرفه‌های گمرکی بر اجناس خارجی و عدم مالیات بر مزایای تأمین اجتماعی یا انعام‌ها خواهد بود. اولویت سوم در نزد دونالد ترامپ اصلاح حکومت است.
آمریکا به ما دستور بی سابقه و قدرتمندی داده است.
با این ماموریت او ایلان ماسک، مالک شرکت های تسلا و ایکس و ویوک، راماسوامی رقیب سابق ریاست جمهوری را به عنوان سرپرست امور مؤسسیت حکومت برای بررسی بوروکراسی و مخارج منصوب کرد. داشتن سنا و مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان تاییدی آرامی را برای کسانی که قبلاً برای وزرای خارجه، دفاع و امنیت داخلی، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست، سفیران در ملل متحد و اسرائیل و غیره منصوب شدند تضمین می کند. این تعیینات پیشنهادی برای چند پست محدود از جمله 4000 پست حکومتی است که تا حالا توسط ترامپ اعلام شده است. در کمتر از 70 روز رئیس جمهور منتخب زمام امور را به دست می گیرد و ما تصویر بهتری از اداره دوم او خواهیم داشت. اما یک چیز واضح است و آن این که دوره ریاست جمهوری او با بایدن کاملا متفاوت خواهد بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و سازمان دیدبان حقوق بشر اسرائیل را به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در باریکی غزه متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که بیجا کردن اجباری مردم نیز شامل این جرایم بوده که به گفته این سازمان به مسابقه پاکسازی قومی تلقی می شود. اسرائیل در مورد یافته های دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکرده، ولی در گذشته چنین گزارش ها را رد کرده است. سید عزیز رحمان در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با نشر یک گزارش گفته است که دستورهای تخلیه از جانب اسرائیل در باریکه غزه اکثرا منجر به آسیب شدید با شمول کشته شدن غیر نظامیان شده است. یافته های این سازمان نشان می دهد که میزان کوچ دادن های اجباری در غزه وسیع بوده و حتی آن را یک عمل سیستماتیک عنوان کرده که به گفته دیدبان حقوق بشر جنایت علیه بشریت محسوب می شود. گزارش دیدبان حقوق بشر می افزاید که ویران کردن وسیع و عمدی خانه ها و زیربناهای غیر نظامی در غزه احتمالاً بسیاری از فلسطینی ها را برای همیشه آواره خواهد کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر چنین اقدامات مقام های اسرائیلی به مثابه پاکسازی قومی تلقی می شود. حکومت اسرائیل در مورد یافته های دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکرده، ولی در گذشته چنین اتهامات را رد کرده و تاکید دارد که نظامیان اسرائیل در مطابقت با حقوق بین الملل عمل می کنند.
دستورهایی را که اسرائیل صادر می کند به خاطر حفاظت جان غیر نظامیان در غزه می باشد. ما می داریم که جنگ ما با حماس است، نه با مردم غزه، و بر اساس همین درک به کار خود ادامه می دهیم و به فراهم کردن کمک های بشری به مردم نیازمند ادامه خواهیم داد.
دیدبان حقوق بشر می گوید که این گزارش را بر اساس مصاحبه با 39 فلسطینی بیجا شده در غزه، بررسی دستورهای تخلیه از جانب اسرائیل، بررسی تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی تصاویر ویدیویی حملات بر مسیرهای تخلیه و ساحات مشخص شده مسئول ترتیب داده است. این سازمان از حکومت‌های جهان خواسته است تا فراهم کردن تسلیحات به اسرائیل را توقف دهند و در مطابقت با نظر محکمه بین المللی عدالت عمل کنند. این محکمه در ماه جولای امسال گفته بود که حضور اسرائیل در قلمرو فلسطینی ها غیر قانونی بوده و باید خاتمه یابد.
گزارش دیدبان حقوق بشر بسیار دیر رسید، ولی به درخواست خداوند یک گام مثبت برای فلسطینی ها در غزه و مردم ما در کرانه غربی رود اردن خواهد بود. مردم ما از سال 1948 میلادی مورد ظلم قرار دارند.
جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 43,000 نفر شده و بر اساس گزارش ها حدود 90% جمعیت 2.2 میلیون نفری این باریکه را به ترک خانه هایشان مجبور کرده است. همزمان با ادامه جنگ در غزه، اردوی اسرائیل روز پنجشنبه از انجام حملات هوایی بر تأسیسات حزب الله در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان نیز خبر داد. جنگ کنونی اسرائیل با حماس و حزب الله پس از یک حمله غافلگیرانه گروه حماس بر اسرائیل آغاز شد. در حمله حماس که به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 انجام یافت، حدود 1200 نفر در اسرائیل کشته شد و 250 نفر دیگر را حماس گروگان گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک کنفرانس تحقیقاتی به خاطر بررسی جنبه‌های مختلف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به میزبانی انستیتیوت امنیت جهانی و ملی دانشگاه فلوریدای جنوبی برگزار شده بود. در این کنفرانس چهره‌های سرشناس آمریکایی و افغان در مورد عدم درست تطبیق توافقنامه دوحه، اشتباهات استراتژیکی ایالات متحده آمریکا و عملکرد طالبان با زنان را به بحث گرفتند. رویا زمانی این نشست را دنبال کرده و گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، امیدوار است که زمینه تطبیق کامل توافقنامه دوحه مهیا شود. آقای خلیلزاد که در نشست انستیتوت امنیت جهانی و ملی دانشگاه فلوریدای جنوبی صحبت میکرد، بار ملامتی عدم تطبیق کامل این توافقنامه را بر دوش چهره های سیاسی حکومت قبل، طالبان و نخبه های سیاسی افغان انداخت.
President Ghani did not like one key part of the Doha.
رئیس جمهور غنی یک یا دو روز پیش سقوط کابل با این موضوع موافقت کرد. هرچند تا آن زمان شرایط به شدت تغییر کرده بود.
آقای خلیلزاد همچنان افزود که طالبان اعلام کردند که یک هیئت ارشد از کابل به دوحه بیاید تا پیرامون تشکیل حکومت جدید توافق کنند. اما حبیبه سرابی عضو مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان از بی‌اعتنایی هیئت این گروه در جریان مذاکرات دوحه با اعضای هیئت حکومت پیشین افغانستان یادآوری کرد.
همانطور که آقای خلیلزاد یاد کرد که حکومت افغانستان بخشی از مذاکره نبود، درست است. ما به عنوان تیم مذاکره کننده صحبت نمی کردیم. ما این گونه پیش می رفتیم. ما مطابق توافقنامه دوحه پیش نرفتیم، زیرا ما بخشان نبودیم. طالبان با این مفکوره بودند که آمریکا و ناتو را شکست دادند. از این رو طالبان به ما اعتنایی نداشتند.
از سوی هم جنرال فرانک مکنزی فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در مورد اشتباهات استراتژیکی ایالات متحده آمریکا در مبارزه با داعش افغانی در افغانستان صحبت کرد.
I would argue some of the things we did at the beginning.
استدلال من این است که برخی از کارهایی را که در ابتدا انجام دادیم، مانند ایجاد نحوه دولتی که احتمالاً برای آن کشور مناسب نبود، ما نتوانستیم که واقعیت‌های سنتی شدید این کشور را درک کنیم. افغانستان کشور است که ظرفیت حکومتداری را دارد، اما نه به سبک غربی. ما تلاش داشتیم تا یک چارچوب غربی را بر آنان تحمیل کنیم که افغانها متمایل به پذیرشان نبودند. اینها اشتباهاتی بود که از آغاز صورت گرفت.
در این نشست متن کتبی سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز به خوانش گرفته شد که در آن آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که راه اندازی همچون نشست ها بر بهبود روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بینجامد. شایان ذکر است که آنچه همه سخنرانان این نشست بر آن توافق نظر داشتند، توجه بیشتر و جدی جامعه جهانی بر بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان بود. طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد این نشست ابراز نظر نکردند، اما در گذشته همواره برگزاری همچون نشست‌ها در بیرون از افغانستان را غیر مؤثر خوانده تاکید کردند که حقوق زنان و دختران افغان در چوکات شریعت اسلامی محفوظ است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دیوید سیدنی پژوهشگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن میگوید که با انتخاب مایکل والتز به حیث مشاور امنیت ملیش و سناتور مارکو روبیو به حیث وزیر خارجه، موقف اداره ریاست جمهوری جدید امریکا نسبت به طالبان منتقدانه تر خواهد بود. اما این به معنای اثرگیری اقدام نظامی علیه طالبان به خاطر تخطی های حقوق بشری آن گروه نیست. محمد احمدی در مصاحبه با آقای سیدنی در مورد این تغییرات احتمالی در پالیسی خارجی امریکا در قبال افغانستان و سایر تحولات پرسیده است.
با انتخاب مایکل والتز به عنوان مشاور امنیت ملی اداره ریاست جمهوری جدید امریکا، به نظر شما چه تغییراتی در پالیسی سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان پدید خواهد آمد؟
خب مایکل والتز عضو کنگرس تجربه سیاسی خیلی زیادی درباره افغانستان دارد و همچنین در چوکات نیروهای خاص اردوی امریکا در شرق افغانستان ایفای وظیفه کرده و در وقتی که در مجلس نمایندگان کنگرس بوده است در مورد افغانستان بسیار فعال بوده است. بنابراین من فکر می کنم شما شاهد خواهید بود که دیدگاهش به طور منصفانه صریح است و خواهد بود. او فکر می کرد این که به طالبان اجازه داده شود به قدرت بیایند یک اشتباه بود و فکر نمی کنم که او بخواهد طالبان به رسمیت شناخته شوند یا سفارت امریکا را در کابل بازگشایی کند. فکر میکنم با موجودیت مایکل والتز در پست مشاوریت امنیت ملی این کار غیر محتمل است. اما این را هم باید بگویم که در نهایت این رئیس جمهور ترامپ است که تصمیم میگیرد. والتز تنها یک مشاور است، اما اگر رئیس جمهور ترامپ به مشوره او گوش کند من فکر نمیکنم سازش با طالبان وجود داشته باشد.
طوری که شما بهش اشاره کردین مایکل والتز منتقد طالبان هست و از سوی دیگر هم تماس‌های نزدیک با جبهه مقاومت ملی افغانستان جناح مخالف طالبان دارد. به نظر شما این نوع مخالفت با طالبان و به نحوی موافقت با جناح مخالف طالبان چقدر میتونه در تأثیر چقدر میتونه بر سیاست گذاری قصر سفید در قبال افغانستان تأثیر بگذاره؟
خب فکر نمی کنم که آقای والتز غیر از این که پالیسی های را برای ایالات متحده توصیه کند پالیسی های را علیه یا به طرفداری از یک جناح توصیه کند. او به رئیس جمهور چیزی را توصیه خواهد کرد که فکر می کند به نفع ایالات متحده است. در وقت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان او منتقد این خروج بود. او منتقد امضای توافقنامه با طالبان بود و شما شاهد خواهید بود که مایک پامپئو وزیر خارجه سابق طراح اصلی این توافقنامه در اداره ریاست جمهوری ترامپ نخواهد بود. بنابراین من فکر میکنم او منتقد بسیار قوی طالبان خواهد بود و کسی که برای منافع ایالات متحده قبل از هر چیز دیگری کار خواهد کرد.
سناتور مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه اداره جدید ریاست جمهوری امریکا انتخاب شده. به نظر شما چقدر دیدگاه های روبیو میتونه بر سیاست گذاری در امریکا در قبال افغانستان و در مجموع سیاست هایی که در قبال طالبان داره تأثیر گذار باشه؟
موقف های این دو شخصیت سیاسی انتخاب شده بسیار واضح است. آنها طرفدار مذاکرات با طالبان نیستند. من فکر می کنم آن گونه گفتگوهایی که ما با طالبان داشتیم که به هیچ نتیجه نینجامید، اداره ریاست جمهوری برحال تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان را برکنار کرد. بنابراین فکر نمی کنم ما شاهد هیچ گونه گفتگوه با طالبان باشیم. من فکر می کنم ایالات متحده به ارسال برخی کمک های بشری به افغانستان ادامه خواهد داد، اما با مراقبت بیشتر از اداره ریاست جمهوری فعلی انجام خواهد شد. بنابراین فکر میکنم اداره جدید ریاست جمهوری امریکا در مورد هر گونه کمک به افغانستان به دقت بسیار عمل خواهد کرد، حتی اگر این کمک ها از طریق مؤسسات مربوط ملل متحد انجام شود. اما چگونگی آن را باید منتظر ماند و در عمل دید.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در باره افغانستان در پیام اخیراً گفته که با پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا فرصتی برای اجرای کامل موافقتنامه دوحه که با طالبان صورت گرفته میتونه فراهم شود و باشه. به نظر شما چه امکاناتی برای اجرای شدن این توافقنامه هست؟ یعنی چه مواردی اجرا نشده که میتونه و احتمالش داره اجرا شود؟ و اشاره آقای خلیلزاد بوده.
Well, I think the
خب من فکر می کنم توافق با طالبان به طور کامل در زمان رئیس جمهور بایدن با خروج از افغانستان عملی شد که تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شدند. برایم واقعا واضح نیست که اشاره آقای خلیلزاد ممکن به چه موارد توافقنامه باشد، اما اگر او فکر می کند که اداره ریاست جمهوری جدید قصد دارد طالبان را به رسمیت بشناسد، من فکر می کنم او اشتباه خواهد کرد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه در خدمت خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.